قرمزید قشنگید، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنید، کچاپم فقط تو دلپذیر
دلپذیر.
این مایونز دلپذیر ما هر روز و هر شب روی میز ما دلپذیره، چون کم چربی داره دلپذیره، با ویتامین دی ویتامین دی سلامت میرسه به ما، مایونزمون دلپذیره
دلپذیر. چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخت اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگه‌ش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد؟
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی، کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم تراریخته نیست، غذایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی، هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه تلاونگ. بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارت، تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام، سلام به هموطنان با صفای شمالیمون، به جنوبی های خونگرم، به شرق نشینان صمیمی و مهمان نواز و مردمان سخت کوش و مهربان غرب ایران زمین. حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای ایران پهناور که هستید لحظه هاتون سرشار از سلامت و آرامش باشه. امروز هم با برنامه با من ورق بزن مهمان شما عزیزان هستیم، برنامه ای از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان که تقدیم میشه به دوستداران کتاب و کتابخوانی.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم شبیه دیوار نام داره. این کتابو امیر محمد عباس نژاد نوشته و اولین بار در سال 1396 در انتشارات مجد اسلام به چاپ رسیده. کتاب شبیه دیوارها خاطرات یکی از آزادگان غیر ایرانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانه. این آزاده یکی از طلبه‌های جوان بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از لبنان به ایران آمد. این طلبه شیخ ماجد حاج سلیمان نام داشت که 28 آبان سال 1359 در تپه‌های الله اکبر به سمت حمیدیه و در هویزه به اسارت نیروهای بعثی درآمد. او از همسلولی‌های دکتر عباس پاک نژاد، دکتر عظیمی، مهندس یحیوی و مهندس بوشهری بود که در زندان الرشید عراق نگهداری می‌شدند. شیخ ماجد دیوار به دیوار سلول معصوم آباد نگهداری می‌شد و با خانم‌های زندانی از طریق پیام‌هایی که با مشت به دیوار می‌زدند همصحبت می‌شد. او از دوستان و همرزمان سید حسن نصرالله بود و در دوران اسارت برای کارهای اطلاعاتی به قلب منافقان نفوذ کرد. شیخ ماجد در حال حاضر از نیروهای عقیدتی سیاسی لبنان در مسجد رأس الحسین و در مدت یک هفته‌ای که به ایران آمده بود، امیر محمد عباس نژاد مصاحبه‌هایی را برای نوشتن این کتاب ایشون انجام دادند. نوشتن احساسی میخواد سرشار از عشق، انگیزه‌ای میخواد لبریز از آرامش و قدرتی میخواد مالامال از شور و نشاط. در این قسمت از برنامه صحبت‌های آقای امیر محمد عباس نژاد رو میشنویم، نویسنده کتاب شبیه دیوارها.
این کتابو اول بذارید از دوره شیخ ماجد، خود شیخ ماجد بگم. شیخ ماجد سلیمان خب لبنان به دنیا میاد، 15-16 سالگی میره عراق برای خوندن در واقع طلبگی درس حوزه، میره نجف. ایشون توی مدرسه آیت الله خویی مشغول به تحصیل میشه، شاگرد حضرت امام بوده توی نجف و طوری که بعد از اینکه مؤمن میشه توی نجف و با سید حسن نصرالله اونجا درس میخوندن توی حوزه علمی نجف، مشغول به خوندن تحصیل بوده. میخوره به بحبوحه انقلاب عراق. یه روزی توی مدرسه که حیات مدرسه نشسته بوده، داشته در مورد انقلاب و بحث روحی انقلابی بودن و اینا صحبت میکنه با بچه ها، تموم میشه. چند روز بعد استخبارات و حزب وصل میاد حوزه علمیه و ماجدو میخوان، یعنی که شیخ ماجد کیه؟ این پا میشه میگه منم. شیخ ماجد رو برمیدارن میبرن استخبارات، ازش سوال میپرسن که آره تو میخوای علیه ملت عراق انقلاب کنی، تو داری در مورد حرفای انقلابی و روحیه انقلابی حرف میزنی و اینا. اینا مثلا از همه جا بیخبر میگه من نه، من فقط منم گفتم که این انقلاب خوبه، مردم عراق در واقع شکنجه هستن، در سختی هستن و باید یه فکری به حالشون بکنن. این باعث میشه که از عراق اینو اخراج کنن. برمیگرده به لبنان و بیروت و اونجا در واقع جنوب بیروت زندگیشو میگذرونده تا اینکه خبر میرسه که تو ایران داره انقلاب میشه. این وقتی میشنوه داره انقلاب میشه و امام برگشته به ایران از فرانسه، میره سوریه توی حوزه علمیه آقای واحدی اونجا درس میخونه. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه توسط یک ایرانی به نام برادر علی که از فعالان انقلابیه و مشخص نشد که این کی بود، فقط اسم مستعارش بوده و مشخص نشد که این کی بوده، میارنش قم. قم تحصیل میکنه، کم کم یه سال 59 اواخر شهریور 59 میشه که این برمیگرده، خبردار میشه که جنگ شروع شد. البته اینم بگم که قبل تر از اونا برای بحث تبلیغ و اینا به سمت جنوب ایران و خوزستان اینا میرفته. این با گروهی از طلبه ها همراه میشه و یک روحانی که الان توی لبنان هست، سید علی حسینی که از دوستان خودش هست و در جمعیت قرآن الکریم بیروت و به البک مشغوله، میرن جنگ. این اول میرن خوزستان تو مدرسه بهبهانی، اونجا مستقر میشن. قرار میشه که سید علی حسینی بره شادگان اونجا حضور داشته باشه و شیخ ماجدم با نیروهای حویزه باشه. این میره توی حویزه مشغول به جنگ میشه. اون موقعی که در واقع حویزه سقوط میکنه و سوزنگرد هم سقوط میکنه، اینا وارد حویزه میشن و توی تپه‌های الله اکبر با عراقی ها درگیر میشن. 24-8-59 شیخ ماجد اسیر میشه و عراقی ها میپرسن که اسمت چیه و اینا. این میگه که من شیخ ماجدم، اهل لبنانم. میگن اینجا چیکار میکنیم؟ میگه هیچی، من راهمو گم کرده بودم، داشتم از مرز وارد میشدم که به دروغم به اونا میگه که برای اینکه اذیت نکنم برم نامزدمو توی شیراز ببینم. و اینا میگن که نه تو لبنانی هستی داری میجنگی. اینا میگه نه شما که میگین من با لباس رز نیستم، با لباس طلبگی هستم و داشتم اینجا وارد میشم برم نامزدمو بردارم ببرم که جنگ شروع شده ببرم لبنان. ولی اینا قبول نمیکنن، میبرن استخباراتو و بازم ازش بازجویی میکنن و این حرفا رو میزنن. این توی اسارت یک سال و نیم در واقع انفرادی بوده. این انفرادی چجوری بوده؟ کنار سلول خانم معصوم آبادنه خانم ها بودن، بعد با عباس پاکنژاد و مهندس خالقی و به مهندس بوشهری و اینا با اینا توی سلول بوده. روبروش هم که آسایشگاه اتاق شماره 38 بوده، اتاق در واقع وزیر نفت آقای تندگویان بوده. این حتی آقای تندگویان رو میبینه. یک روز با بچه ها صحبت میکنه، میگه چی شده و اینا، میگن که احتمالا یه شخصی اونجا هست که این چیزه. این میگه خب مشکلی نداره، من به هوایی که دارم اینجا رو تمیز میکنم میرم اونجا ببینم کی هست. این میره اونجا، بعد از سرباز میپرسه، چون عربی هم بوده، بعد سرباز میپرسه که اون کیه و اونجا میگن که این وزیر نفت ایران ما گرفتیم. بعد این میاره خبر رو میده به بچه ها، میگه که وزیر نفتتون کیه؟ میگن که آقای تندگویانه. میگن اه پس سلولش اونجاست؟ میگن آره سلولش اونجاست. بعد این دوباره روزای بعد دوباره میره سلول وزیر برای اینکه آشغال رو برداره تمیز کنه. میگه که ما میدونیم شما وزیر نفت هستید، من لبنانیم، اسیر شدم، اونجا آقای بوشهری اونجا هستن. این میمونه تا اینکه این آخرین و اولین دیداریه که این البته سال 61 اتفاق میفته که مشخص میشه که تا سال 61 تندگویان زنده بوده. ولی ماجد میگه انقدر به پاهاش زده بودن که پاهاش شکسته بود، نمیتونست رو پاهاش وایسته و در واقع خورد شده بود استخونهای پاهاش، ساق پاهاش، و فقط پاهاشو دراز کرده بود. آقای حاج آقا شیرازی نماینده ولی فقط تو نیروقدس اینو به من پیشنهاد داد. یه روز به من پیشنهاد داد، چون ما با هم آشنا بودیم و اینا، یه روز به من گفتش که یه شخصی هست توی لبنان یه همچین چیزی داره. البته قبل ترش آقای سرهنگی به من گفت، خب آره یه شخصی هست به اسم شیخ ماجد سلیمان، حاج آقا شیرازی دنبال یه نویسنده است، من شما رو معرفی کردم یه دیداری باشون داشته باشید. من با حاج آقا شیرازی صحبت کردم، از وضعیت اینو گفتم که مشکلی نداره من میرم کار میکنم و اینها. گفت ایشون خیلی کم فارسی بلده، با تا چون خودم یکم عربی بلدم و اینو. گفتم هیچ مشکلی نداره، ما فارسی ها رو میگیریم اونجا، این عربی بود در عربی صحبت. سال 93 شیخ ماجد اومد ایران، یه دیداری تو محل کارش داشتیم که یه هفته چند روزی ما با هم صحبت کردیم، زندگی کردیم با هم. من صبح ساعت 7 میرفتم تا ساعت 11 شب در کنار اون بودم، زندگی میکردم، کار میکردم و اینا. بعد که کتاب اون تدوین اولی شد، دیدم یه سری جا خالی ها داره. کتاب که جا خالی ها داره، اینا رو نشستم خوندم، دوباره تدوین اولی کردم، دیدم نه درست نمیشه. یه سفری کردم به لبنان، یه 20 روزی هم با شیخ ماجد اونجا زندگی کردم و با دوستاش و با مادرش و پدرش که به رحمت خدا رفته بود، با دوستاش و همرزماش و با سید علی حسینی که در اون موقع باش رفته بود و مادرش و محل زندگیشون آشنا شدم، پرسجو کردیم، صحبت کردیم تا اینکه نزدیک به 40-45 ساعت مصاحبه شدیم. 40-45 ساعت مصاحبه شد. بعد دیگه از من خدمتون، این کتاب سال 94 در واقع تموم شد و سال 96 منتشر شد. من امیر محمد عباس نژادم، دکترای جامعه شناسی فرهنگی خوندم، از 17 آبان 77 تو حوزه جنگ ایران عراق، میشه گفت جنگ عراق علیه ایران و دفاع مقدس، قدم و قلم میزنم. نزدیک به میشه گفت 10-12 کتاب دارم که آخرین کتابم هم تنهای محچره که اومده به بازار.
برگ دوم.
و اما دانستنی های کتاب. خوبه بدونید کتاب رساله درختان میوه یکی از گران قیمت ترین کتاب های دنیاست. این کتاب خطی قرن 18 فرانسه رو هنری لوئیس نوشته و شامل 5 جلده که با تصویرسازی های دقیق پر شده. این نسخه دستنویس در سال 2006 به قیمت 405 میلیون دلار فروخته شد. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
یازده و 47 دقیقه روز شما به خیر، همراه هستید همچنان با رادیو جوان. اگر که علاقه‌مند به حوزه روانشناسی و به خصوص روانشناسی روابط زوجین هستید، دعوت میکنم با برنامه بعد ما هم همراه بشید.
دایره شروع شد. دایره
صدای جوان دایره. به احترام عشق و زندگی، همه شما ایرانیان رو به دایره ی رادیو جوان دعوت میکنیم. رسماً از همین لحظه با دنیایی از امید و انرژی برای روزهای بهتر در کنار شما هستند دوستان من. به امید روزی که کانون همه خانواده ها گرم و دوست داشتنی باشه. آرزوی مشابه حسنی، تهیه کننده این برنامه. به امید روزی که از تمام خونه ها صدای خنده و شادی بلند بشه. آرزوی مصطفی قهرودیان، صدا بردار ما. به امید روزی که همه زن و شوهرها چرخ زندگی رو با هم بگردونن و همیشه با هم هماهنگ باشن. فرزاد محمدی راد، هماهنگی و ارتباطات ما. و و من فاطمه عباسی آرزومند اینم که تمام ایرانیان همیشه شاد و سربلند باشند و کانون خانواده ها همیشه گرم و پر از مهر.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان
پنجشنبه ساعت 12:30 نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
از رادیو جوان در کنار شما هستیم. سایت رادیو جوان radiojavan.ir هم نشانی ما در فضای مجازی است که میتونید همراهی رو در این فضا هم داشته باشید. اما دو شماره تلفن در اختیارتون میذاریم، لطفاً یادداشت کنید: 220 40000، 220 50 952 و سامانه پیام کوتاه 30881. اما این شماره تلفن ها و سامانه پیام کوتاه رو در اختیار شما میذاریم، چند تا زحمت براتون داریم. اول اینکه موضوع ما رو بشنوید و اگر در زمینه زندگی زناشویی مشکلی دارین، خدای نکرده به بنبستی رسیدین و دلتون میخواد که یه کسی یه چراغی دستتون بده که بتونید این راه رو با آگاهی بیشتری برین، حتما در کنار ما بمونید که کارشناس برنامه ما هم در کنار ما هستن و سعی میکنن یه سرخطهای درست و حسابی در این زمینه به ما ارائه بدن. پیام هاتون هم به دست ما میرسه، اصلا نیازی نیست اسمتون رو به ما بگید و خودتون رو معرفی کنید. برای ما تنها حل مشکل شما کافیه و چون دلیل هم داریم، چون ما تنها برنامه‌ای هستیم در معاونت صدا که چند وقتی شروع کردیم و کلاس‌های رایگان مشاوره خانواده رو در نظر گرفتیم و داریم اجرا می‌کنیم. امیدوارم هر کجا که هستین همیشه سالم و تندرست باشین و فراموش نکنیم که خوشبختی به آسونی و سادگی به دست نمیاد. من و شما باید آگاهی و دانش در زمینه خانواده کسب کنیم، راه و چاه رو بلد باشیم، بلد راه باشیم تا به سرمنزل مقصود یعنی خوشبختی برسیم در کنار همسرمون، پاره تنمون و شریک و رفیق راهمون. 220 40000، 220 50 952 و سامانه پیام کوتاه 30881. همه ما در این دایره.
شما اگر تو اون رابطه احساس امنیت نکنی، بعضیا فرار میکنن، میدون خالی میکنن، بعضیا ترک میکنن اون ازدواج رو. یک آدم ممکنه فضای تنهایی خودش رو داشته باشه. ما قرار نیست که ازدواج میکنیم تو هم حل بشیم، قراره که یه نهایی از طرف مقابلمون بشنویم.
دایره.
شاید من همیشه میگم اون طرف جایزه نوبل شیمی رو هم بگیره، الزاماً دلیل نمیشه که این آدم همسر خوبی باشه. همسر خوب بودن یا لذت بردن از زندگی منوط به اینه که ما تعادل داشته باشیم تو همه کارامون.
این صدایی که شنیدین صدای خانم دکتر میرغفاری است، رفیق و همراه ما در برنامه دایره، استاد دانشگاه و مشاور خانواده. خانم دکتر میرغفاری به شما سلام و وقت بخیر میگم، خوشحالم که این چند هفته پیاپی در کنار هم هستیم.
سلام خانم عباسی عزیز، منم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزمون سلام و عرض ادب دارم و بسیار خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستم.
درود بر شما. باز می‌خوایم که یه راه حل‌هایی رو بهمون بدین، یعنی یه سرنخ‌هایی دستمون بدین که همه ما با هر قدمتی که توی یک زندگی مشترک هستیم یه قدم به جلو بریم و این دفعه آگاهانه و با دانش علم روانشناسی این کار رو انجام بدیم. چون یه وقتایی میبینید یه سری از دوستان و اقوام و فامیل و خانواده از سر خیرخواهی البته و از سر دلسوزی یه سرنخایی به ما میدن که متاسفانه این کلاف بگو مگوهای زندگی زناشویی رو خیلی پیچیده تر میکنه به جای اینکه گرهی رو باز کنه. درست. و به همین خاطر ما میخوایم کنار شما باشیم که با توجه به همه اینها یه سرنخ‌های درست و حسابی رو از شما بگیریم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. به نظر شما این روزها اصلا میشه یک ازدواج آسان داشت و بعدش هم حرف و حدیث‌های توش نباشه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون دغدغه خیلی از اونهایی هست که پیش ما میان مراجعه میکنن و به اندازه کافی من میگم زندگی‌ها سخت هست. دنیا اصلا جای سختیه، ولی خودمون هم داریم دامن میزنیم با یه سری افکارمون، باورهامون، رفتارهامون، داریم جای سختری میکنیم برای خودمون. یه ترس عمومی، شاید بهتر بگم یه ناامیدی عمومی، یه مقدار فراگیر میشه تو بعضی از شرایط اجتماعی و الان ما خیلی داریم تو جوانها میبینیم که فرار از ازدواج رو ترجیح میدن به اون مسئولیت پذیری، به قبول ازدواج، قبول زندگی مشترک. و باور خیلی هاشون هم اینه که الان به قول شما ازدواج کار سختی. ما منکر این قضیه نمیشیم، کلن زندگی کار سختیه، ازدواج هم همینطور، ولی باید ببینم چه لذتی رو دارم در قبال چه تفکری از دست میدم.
واقعا این لذته میچربه به این سختی ها؟
ببین خانم عباسی جان، من کلی بحثی رو اینجا میخوام، هم راجع به ازدواج هم راجع به همه مسائل زندگی. زمانی که من یه احساس بدی راجع به یه مسئله دارم، حالم بده راجع به اون مسئله، فکرهای در واقع مغشوشی دارم، استراب دارم و حس خوشایندی ندارم، همیشه اینجور وقتا میگیم به طرف وقتی که احساست بده ببین چجوری فکر میکنی و چجوری عمل میکنی.
آها.
یعنی امکان نداره که من فکرم و عملم خوب باشه ولی احساسم بد بشه در قبالش.
یعنی شما میگید اگه حال ما یه وقتایی ممکنه بد باشه، به خاطر اینه که خودمون داریم اجازه میدیم یه فکرای منفی، بد و مسمومی در ذهنمون همینجوری در جریان باشه،
بعد داریم در قبال اون فکرام همونطور رفتار میکنیم. یعنی هر وقت که کسی از شما پرسید حالم بده، بگو برای این حال بدت داری چی کار میکنی، اول عمل کردش، بعد چرا حالت بده، چه فکری داری راجبش میکنی. راجب ازدواجم دقیقا همینه. خیلی وقتا افکار و نظام باورهای شاید بتونم بگم غلط ما روی خیلی از مسائل باعث شده که حالمون رو اون مسئله خراب باشه.
آها. حالا یه چیزی بپرسم ازتون. ببین جفت ما خب حالا تو این برنامه به صورت اتفاقی خانم هستیم و حالا شنونده های زیادی هم داریم که خانم هستن. آقایون هم میتونن حالا از جانب خود آقایون صحبت بکنن، ولی من به عنوان یه زن ممکنه بگم به شما بگم که خانم میرغفاری جان، چرا من نباید یه عروسی خیلی خوب داشته باشم؟ من چیم از دخترای دیگه کمتره که مثلا به یه ازدواج آسان تن بدم و برم سر خونه زندگیم؟ آخه از همین الان همیشه باید مثلا هی من بسازم، هی سازگار باشم، مگه چند سال دیگه زندم که بخوام به آرزوام برسم؟ با عنوان یه روانشناسی که خیلی تجربه ها رو هم دیدین، زندگی ها هم اومدن پیش شما سفره دلشون رو باز کردن، چه جوابی به من و امثال من میدی؟
خب جواب شما اینه که بله، خوشبختی در واقع حق شماست، حق همه جوان هاست و شاید روزی که این انتخاب، نمیگیم مهمترین ولی یکی از مهمترین انتخاب های زندگی ماست، همسر و ازدواج و اینکه حتی چجوری من برای این برنامه ریزی کنم، نقشه بکشم، حق منه. ولی اشتباه اینه که ببین ما اگه بخوایم خوشبخت شیم، به نظر من راه خیلی سختی نیست. زمانی ما راهمون سخت میشه که میخوایم خوشبخت‌تر از بقیه شیم. این راه رو سخت میکنه. چرا؟ چون ملاکم برای خوشبختی الان همین مراسمی که شما میگین. ما نمیگیم مراسم نباشه، هر کی در حد خانواده شئونات خودش یک مراسمی رو میگیره که اصلا اون مراسم یک در واقع خوشامدگوییه به اقوام که به این زندگی مشترک ما خوش آمدین. یک مراسمی هستش که پدر و مادر من اونجا احساس غرور و افتخار میکنن از اینکه فرزندشون سر و سامان گرفته. ما نمیگیم که در اون حد همه مسائل رو نادیده بگیریم.
بله.
ولی میگیم این باوری که من حتما مراسمم باید این فاکتورها رو داشته باشه تا بهش بگم مراسم خوب، این باور اشتباهه. چون شما هر چقدر بخوای لذت ببری از اون داشته‌هات، زمانی که اون داشته‌ها رو بخوای ببری تو مقایسه با آدم‌های دیگه و با شرایط دیگه، 100% دست روی دست زیاد.
درسته.
و ازدواج هیچ وقت، اینو تاکید میکنم، فکر میکنم تو برنامه‌های قبلیمون هم گفتیم، ببینید خیلی‌ها با این باور میرن که من خوشبخت شم. ازدواج آدم خوشحال، خوشبخت، خوشبین رو تداوم میده به این حال خوبش. آدمی که این خوشبختی رو از درون نداره، این حال خوب رو نداره، این خوشفکری رو نداره، ازدواج هیچ معجزه‌ای براش نمیکنه.
حتی ممکنه گاهی یه مشکلاتی هم به مشکلاتش اضافه کنه. خیلی دلم میخواد راجع به همین باور صحبت بکنیم، اینکه البته از هر دو ناحیه هستا، یعنی این که هم باور آقایون و هم خانوم ها، هم دختر خانوم ها و هم آقا پسرها، که مثلا جهیزیهی کم و مختصر ولی بتونه زندگی من رو رو به راه کنه، یک مراسمی که